الله
کلام به اینجا منتهی شد که در باب مطلق و مقیدی که متنافی با یکدیگر باشند در اینجا آیا باید حمل مطلق بر مقید کنیم یا تصرف در مقید بنماییم از باب حمل وجوب او بر استحباب یا در هر دو تصرف کنیم که امر در هر دو را بر وجوب تخییری صاحب کفایه فرمودن مشهور و معروف از جمله خود ایشان که حمل مطلق بر مقید می شود و جهت این حمل را این دانستن که حمل مطلق بر مقید موجب جمع بین دلیلین است. اگر حمل بر تخییر شود طرح دلیلین می شود، اگر امر در مقید حمل بر استحباب شود طرح ظاهر دلیل مقید شده است. اما حمل مطلق بر مقید نه رفع ید از ظاهر امر دلیل دلیل که وجوب است و همچنین رفع ید از ظاهر این دو امر در جهت دیگری که عبارت است از تعیینیت شده است، رفع ید از تعیین هم نشده است. لحاظا باید حمل مطلق بر مقید کنیم. بر این بیان اشکالی شده بود که در واقع دو اشکال بود. یک اشکال این که جمع منحصر نیست به این طریقی که ایشان بیان کردن، دو راه دیگر هم برای جمع وجود دارد که این در واقع فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه بود. دیگر این که شما که ادعا کردین در حمل مطلق علی المقید جمع بین دلیلین است، اینجا جمع بین دلیلین نشده است بلکه دلیل مطلق طرح شده است. چرا طرح شده است؟ زیرا پس از آمدن دلیل مقید موضوع ما جزء آخری پیدا کرد که عبارت باشد از غیب ایمان، بعد از آنی که قبلا این غیب در او نبود. قبل از آمدن اعتق رغبتا مؤمنتا موضوع وجوب عتق چیست؟ عبارت است از رغبه مطلقا، مطلق الرغبه، و رغبه مطلقه تمام الموضوع بود. ولی بعد از آمدن مقید مطلق الرغبه می شود جزء الموضوع، جزء آخر او می شود مؤمنه. پس شما در حمل مطلق بر مقید مبتلا شدید به اون چیزی را که گمان کردید از او چی؟ فرار کردید. شما برای اینکه طرح دلیل نشود قائل به حمل مطلق علل مقید شدید، و حال اینکه نفس این حمل موجب طرح دلیل مطلق است. به عبارت دیگر الان که رقبه مؤمن آمد، ما قید ایمان را از ناحیه مقید ثابت می‌کنیم. اصل مطلق رقبه بودن را به همون دلیل مطلق می‌تونیم ثابت کنیم، نقل او لغو می‌شود، او از بین که نرد، چون مقید ناسخ دلیل مطلق نیست. لذا اصل این که باید رغبه عتق بشود را دلیل مطلق میرساند. دلیل مقید آمده است وصف ایمان را اضافه کرده است در موضوع، بعد ما کان موضوع خصوص رغبه به ما هوه، رغبه به ماهیه قبلا موضوع بود اما الان وصف ایمان هم اضافه شده است. پس به تعدد دال و مدلول تعبیر می شود که موضوع در اینجا دو چیز خواهد بود، یک دلیل دلالت دارد که موضوع ذات الرقبه است که مطلق است. دلیل آخر دلالت دارد بر این که موضوع علاوه بر رقبه وصف ایمان هم باید باشد که دلیل مقید است. پس در این حملم تصرف در اطلاق مطلق کردیم. چرا والذی یشهد لذلك قبلا گفتیم با اون این بود که اطلاق در صورتی محفوظ است که قرینه یا ما یصلح للقرینیه در کلام وجود نداشته باشد. خب اگر غیب همزمان با مطلق ذکر شود که تعبیر میکنن از او به قرینه متصله، از اون ابتدا جلوی انعقاد اطلاق گرفته میشود، یعنی مطلقی منعقد نمیشود تا بخواد از بین برود. ولی در باب قرینه منفصله اینجور نیست. تا زمانی که قرینه نیامده است اطلاق منعقد شده است، لذا تعبیر میکنیم به تقیید. ولی اونجایی که قید همراه مطلق باشد، اینجا نمیگیم مقید شده است، تقییدی نیست، بلکه موضوع از اول از باب زیق فمرکیه است، این از همون اول مزیقاً موضوع آمده است. ولی در مورد اطلاقی که بعداً مقید بشود به قرینه منفصله مثل ما نحنوفی، اینجا اول به اصطلاح فمرکیه موسع است، بعداً تزیق است، تزیق بعد توسعه است. دقت کردید؟ پس بنابراین در این جهت که دلیل بر تقیید متصلن باشد یا منفصلن با بقای اطلاق منافات دارد. اگر متصل باشد که اصلا اطلاقی منعقد نمی شود. اگر منفصل باشد منعقد شده اطلاق، ولی با آمدن دلیل تقیید چی؟ اطلاق او از بین می رود. خب فعلاهازا این بیان قابل قبول نیست که التقیید و اولا من الحمل على التخیر او حمل المقید على الاستحباب. چرا اولویت ندارد؟ چون همون جور که اون دوتا مستلزم ارتکاب خلاف ظاهر هست، این حمل هم مستلزم ارتکاب خلاف ظاهر می شود.
این ظاهر با اون ظاهر قبل، این ظاهر دقت عقلیه، اون ظاهر دقت عرفه. اینجا
اصلا از شما سوال میکنید در حمل مطلق بر مقید، این جمعی که میکنند جمع عرفی است یا جمع عقلی؟ جمع عرفی. جمع عرفی. پس بنابراین اینجوری نیست که در نه اصلا عرف عرف جمع میکند بین این دو تا. میگه آقا باید خصوص، مثلا اول گفت اکرم العالم، بعد گفت لا تکرم الفساق من العلماء. جمعی که در اینجا میشه جمع عقلی یا جمع عرفی؟ در باب اجتماع امر و نهی است که جمع عقلی اگر ما بخوایم جمع کنیم. اینجا جمع عرفی است.
اینش قبول، اما اینکه ببینیم در ابتدا عرف اینجا وقتی
اعتق رقبتا ما نگفتیم دوتا موضوعی که یک موضوعه. اگر دوتا موضوع باشد که اصلا لازم نیست تقیید بشود. دوتا حکم است، رفته است دوتا موضوع مجزا. تمام حرفای اینه که چون یک موضوع است لذا عرف میگه باید یه جو جمعش کنیم. چجوری جمع میکنن؟ میگن باید موضوع رو مقید بدانی. یک قسمتی از موضوع، یعنی موضوع مرکب میشود، یک جزء از موضوع را دلیل مطلق ثابت میکنه، جزء دوم رو دلیل مقید. پس بنابراین تا اینجا این اشکال وارد. حالا بر این اشکال اشکالی کردن و اون این است که ما حمل مطلق علی المقید که جمع اول بود را بر اون دو جمع دیگر باید اولویت بدیم. و جهت اولویت هم دیروز اشاره شد که در جمع اول ما تصرفی در معنای لفظ مقید نکردیم، از نظر معنا درش تصرفی نشده، تصرف در اطلاق دلیل اول شده است. ولی جمع دوم یا جمع سوم هر دو تصرف معنوی است. و اگر دوران امر شد بین تصرف در لفظ یا تصرف در معنا، چون اصل تصرف خلاف اصل است، اصل این که انسان هیچ تصرفی در کلام غیر نکند، اگر تصرف در لفظ بشود احون است یا تصرف در معنا، بازد تصرف در لفظ. ما اگر جمع به نحو تخییر بکنیم در معنای هر دو جمله تصرف کردیم، چون تخییر خلاف ظاهر هر دو امر است. ظاهر هر دو امر این است که دلالت در اونجوری تعیینی میکنند، کما این که اگر تصرف به نحو حمله بر استحباب باشد که حمل کرده بودن بر استحباب امر در مقید را، این تصرف هم تصرف در معنا هست. چرا؟ چون ظاهر امر وجوب است، حمله بر استحباب معنا ندارد. ولی در حمله مطلق علی المقید تصرف در لفظ شده است، نه تصرف در معنا. یعنی لفظ رغبه که مطلق بود مقید کردیم اون را به غیر ایمان، ولی رغبه را نه معنا نکردیم به غیر رغبه. رغبه به همون معنی خودش هست. الان هم که میگیم رغبه مؤمنه، باز رغبه منظور هست، دائره او یک مقداری چی تضییق شده است، تصرف در لفظ شده است نه تصرف در معنا. این حاصل وجهی که به عنوان اشکال بر وجه اول ذکر شده بود. این وجه ببینیم آیا درست هست یا خیر. این جواب و این اشکالی که در واقع شده است، این قابل قبول نیست، برای خاطر این که اولا در تقیید هم شما ارتکاب خلاف ظاهر شده اید، چون ظاهر دلیل اول که اطلاق هست شمول لفظ است جمیع اقسام رغبه را، اعم از مؤمنه یا غیر مؤمنه. خب یا شمول این لفظ نسبت به مؤمنه و غیر مؤمنه به لحاظ معنا هست یا نیست؟ یعنی بگیم لفظ لهو معنن واسع. الان که تقیید کرده این، دائره معن مصادیق و معنای او را کم کردید یا نکردید؟ میگه قبلا رغبه شامل مطلق رغبه مؤمنه و غیر مؤمنه میشد، الان خصوص مؤمنه را شامل میشد. این تصرفان معنویان. به عبارت اوزه، تصرف به نحو حمل علی التغییر یا تصرف به نحو حمل علی الاستحباب، چرا این تصرف را خوب نمیدانی؟ چون میگن ارتکاب خلاف ظاهر است. استحباب خلاف ظاهر صیغه امر است، تغییر هم خلاف ظاهر صیغه امر است. خب تقیید هم خلاف ظاهر لفظ مطلق است، ظاهر لفظ، چون بحث ما در قرینه منفصله است، تقییدی که بعد از مطلق آمده باشد نه همزمان با مطلق، چون اونجا اگر همزمان باشه از اطلاق منعقد نمی شود، جلوی انعقاد اطلاق گرفته می شود از اول. ولی اینجا لفظ منعقد شده است اطلاق و او بعدن دلیل مقید و دلیل خاص آمده است. خب در اینجا هم تقیید مطلق خلاف ظاهر است، چون ظاهر دلیل مطلق این است که اطلاق او باقی بماند. پس اگر ارتکاب خلاف ظاهر مشکل است، همون گونه که در جمع به نحو وجه دوم یا سوم است، به نحو وجه اول که حمله بر تقیید بود هم وجود دارد. اگر نه، این گونه ارتکاب خلاف ظاهر اشکال ندارد، در اونا باید بگین اشکال ندارد. فعلا ای حاله دوباره اون حرف زنده می شود، این اشکال مرحوم شیخ بر وجه اول زنده می شود که خلاصه وجهی ندارد جمع به نحو حمل اطلاق بر تقیید، بلکه جمع به نحو دوم و سوم هم به مکان ملل امکان. ثانیاً این مطلبی که شما ادعا کردین که در حمله امر در مقید بر استحباب، اشکال دومش بر این اشکال این است که شما ادعا کردید که اگر حمل امر بر استحباب بکنیم این تصرف در معناست، اگر حمل بر وجوب تخییری کنیم تصرف در معناست، ولی حمل بر تقیید تصرف در معنا نبود. میگیم خیر، ما در مورد تخییر اگر قبول کنیم ولی در مورد حمله بر استحباب قبول نداریم. چرا؟ چون حمله امر در مقید بر استحباب این غیر از مستحبات متعارفه است. در مستحبات متعارفه ملاکی که در متعلق حکم وجود دارد ملاک غیر ملزم هست، یعنی مصلحت غیر ملزمه در او هست، مصلحت به حد وجوب نرسیده است. ولی در مانع فیه آیا ملاکی که در وجوب عتق وجود دارد در مورد رقبه مؤمنه آیا اون ملاک وجوب هست یا نیست؟ ملاک وجوب هست، نظیر صلات در مسجد یا صلات با جماعت. آیا صلات در با جماعت که مستحب است، آیا معنای استحباب این است یعنی مصلحت غیر ملزمه دارد؟ صلات یعنی نه اینکه نمازش خوانده باشد، میخواد ابتداعا نماز ظهرین یا مغربینش را با جماعت بخواند، این صلات استحباب دارد. معنای استحباب صلات با جماعت یعنی چی؟ یعنی اینکه مصلحت ملزمه‌ای که در او هست مراتبی برای مصلحت ملزمه است که مرتبه عالیه او این است که با جماعت باشد. پس اینا علاوه بر اینکه ملاک وجوب را دارند یک مزیت زائده‌ای در اینجا وجود دارد که به لحاظ او گفته می‌شود مستحب. پس این مستحب، مستحب متعارف نیست. ما دو رقم مستحب داریم، یک مستحب متعارف که شایع و رایج است، عبارت است از چیزی که ملاک او به حد لزوم نرسیده است، هر عملی که ایجاد او دارای ملاکی باشد ولی غیر ملزم تعبیر میشد به مستحب. مثل مثلا نوافل، مثل به هر حال اعمال خیر، مثل تعقیبات، مثلا مثل این که امور مستحبه ای که باعث هست. بعضی وقتها هست که در باب واجبات تعبیر میکنن این فرد از واجب مستحب است، این مستحب اصطلاحی دیگه نیست. این معناش این است که یعنی افضل افراد اون واجب است. واجب داره افرادی است، مثل نماز یومیه ما داره مصادیقی است، یکی اینکه این نماز در منزل بخواند انسان، یکی در مسجد بخواند، در مسجد جامع بخواند، در اماکن مقدسه مثل حرم مطهر سلام الله علیه، حضرت رضا سلام الله علیه بخواند، خوینا افراد مختلف همه هم مصداق نماز ظهری که میخواد بخواند هست. ولی اگر در حرم مطهر باشد خب قطعا فضیلت دارد در سایر اماکن. اگر اول وقت باشد به لحاظ اوقات هم همینجور، اول وقت باشد فضیلت دارد نسبت به سایر اوقات، اگر با جماعت باشد فضیلت دارد نسبت به فرادا و هاکذا. ببینید اینا فضیلت استحبابشان به لحاظ فضیلت در بین مصادیق است، یعنی در این حالی که ملاک وجوب را دارد یک ملاک زائدی دارد که به لحاظ اون ملاک زائد نامیده می شود که آقا مستحب. خب حالا شما گفتید اگر حمله بر استحباب بشود تصرف در معناست. اگر مراد از استحباب استحباب متعارف باشد قبول داریم تصرف در معنا کرده ایم، ولی اگر مراد از مستحب به معنای افضل الافراد باشد یعنی با حفظ وجوب، با حفظ وجوب و ملاک ملزم حمله بر مستحب شده است، اینجا کجا لازم می آید که تصرف در معنا به این معنا که امر دیگه بر وجوب معنا نکرده باشیم کجا به این معنا آمد؟ نه، اینجا همون وجوب محفوظ است، در این حال افضل الافراد است، استحباب به این معنا می شود. پس نتیجتاً اشکالی وجهی که برای تقدیم جمع به نحو تقیید بر جمع به نحو تخییر یا استحباب این وجه قابل قبول نشود. حالا ما این کلام بر اساس مبنای مرموساب کفایه است، ولی که بنابر مسلک مختار ما وجوب و استحباب اینا همه را از دائره دلالت لفظ خارج دانستیم، گفتیم امر غیر از دلالت بر بحث به چیزی دیگری دلالت ندارد، وجوب یا استحباب از خارج استفاده میشه، مثلا از ناحیه اطلاق استفاده میشد، اینجور بود. گفتیم دلالت وضعی وضعا صيغه افعال وضع نشده است، در بحث تعیینیت تخییریت هم همینجور بود، در سایر جهات هم همینجور بود، چون بحث یک معنای جامعی است که همه اینها را شامل میشود. این خصوصیات باید از ناحیه دلیل آخر استفاده بشه غیر از دلالت وضعی لفظیه وضعیه. اینه، بله اون خودش باز مضاف بر این میشود گفت مبناً که اساسا اینا تازه از ناحیه اطلاق باید ثابت بشود. خب پس این حاصل قول اول شد که در مورد مطلق و مقیدی که هر دو مثبتین باشند ادهی گفتن ما حمل مطلق بر مقید میکنیم و نتیجتاً موضوع حکم ما میشود همون مقید با دائره مزیقی که دارد. خب بنابراین مثلا در مثل مکه در مدینه منوره در بحث نماز تخییر بین صلات قصر و تمام دو دلیل، دو دلیل وارد شده است. یکی در مطلق حرم این تخییر هست، دلیل آخر دارد در مسجد نبوی صلوات الله و سلام علیه تخییر هست. اگر حمل مطلق بر مقید کنیم خب لازمش این است که فقط این تخییر رو در خصوص مسجد ما جاری بدانیم، دیگه در خارج از مسجد این تخییر نباشد. ولی اگر نه حمل مطلق بر مقید نکنیم، دیگه تخییر در مطلق حرم هست ولی کن افضل افراد اون در کجا هست؟ آقا در داخل حرم. و اما قول دوم در اینجا و اون این است که ما حمل مطلق بر مقید نمی کنیم، بلکه حمل می کنیم مقید را بر افضل الافراد. ببینیم وجه این حمل چگونه است و نتیجتاً بعد از نقل دلیل این خود ببینیم چه چیزی رو می شود اینجا اختیار کنیم. انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله و سلم.
اولی در باب اولویت داریم خواهیم که همه باب